قاسم سلیمانی هم شبیه به این رو دارن که از دل بدترین تهدیدها بهترین فرصت ها میشه به دست بیاد. و واقعا ما از این فرصت استفاده کردیم دیگه. ببینید وقتی که ما از زمان دفاع مقدس وقتی ما تحریم سلاح شدیم و دیدیم چاره ای نداریم، باید خودمون یه فکری بکنیم، خود همین یه فکری کردن باعث شد که هی روز به روز ما از لحاظ نظامی پیشرفت بکنیم،
کمر همتو بستیم.
بله همتو بستیم، تلاش کردیم، دانشمندانمون، نظامیانمون، شهید تهران مقدم، شهید حاجی زاده و امثال هم خیلی زحمت کشیدن. یعنی شوخی نیست، شما اون اولین اقدامات موشکی ما رو نگاه بکنید با اینی که الان داریم با دوربرد و با چیز خرج سنگین و نقطه زن و رد کردن از این همه پدافندهای قوی در لبه تکنولوژی دنیا، خب اینا شوخی نیست، خیلی برای زحمت کشیده شده. منتها این زحمته چرا کشیده شد و چه انگیزهی باعث شد؟ چون دیدیم اگه نکنیم میخوریم، نمیدن به ما، مجبوریم. حالا که مجبوریم پس میریم اقدام میکنیم. اما اگر بخوایم مثل خیلی از کشورهای دیگه فرض کنین، حالا گاهی مثلا میزنن مثل ژاپن، مثلا بگیم خب حالا ما علاوه نظامی هر چی خواستیم بیایم کشورهای عربی، از آمریکا یا می‌خریم دیگه، بهترین هواپیماها و تجهیزات نظامی از آمریکا می‌خریم. اگه بخوایم اینجوری فکر بکنیم، اون وقت اتفاقی که خواهد افتاد اینه که مثل اول انقلاب که وقتی که آمریکایی‌ها از ایران رفتن، ما در استفاده از تکنولوژی‌هایی که داشتیم، هواپیماهایی که داشتیم، دچار اختلال شدیم، چون تأمین و نگهداری و بازیابی و آماده مجدد کردن این هواپیماهایی که ما داشتیم دست ما نبود، چون همش توسط کارشناسای آمریکایی انجام میشد، لذا تو ضعف قرار گرفتیم و خب دوباره تونستیم خلاصه خودمون احیا کنیم. لذا واقعیت اینه که این تحریم ها باعث شد که ما بتونیم قدرت نظامی خودمون رو واقعا بالا ببریم و فوق العاده بالا بردیم. یعنی ما تو این 47 سال از کشوری که قبل از انقلاب از لحاظ نظامی تقریبا میشه گفت 100% وابسته بود، به یک کشور مستقلی رسیدیم، یا کشوری که عمده تجهیزات نظامیشو وارد میکرد، به یک کشوری بعد از انقلاب رسیدیم که به ده ها کشور دنیا ما الان تجهیزات نظامی صادر میکنیم، اصلا برای ما بود اقتصادی پیدا کرده.
ما که اون ابتدای انقلاب یه سیم خاردار هم نداشتیم، حالا داریم صادر میکنیم.
یه آقایی که من میشناسم و یه موقع توفیق ملاقات ایشون بر من حاصل شد که تو همین کار تولید پهپادها بودن، ایشون میگفتش که پهپادهایی که ما داریم مزیت رقابتی فنی و اقتصادی دو دنیا داره. یعنی این مدل پهپادی که ایران تولید میکنه داره یک پهپاد توانمندی رو تولید میکنه که به صرفه است که مثلا فرض کنید فلان کشور که پهپاد بخواد بیاد از ما بخره، مثل اینکه الان چجوری میرن بهترین ماشین دنیا رو از فلان شرکت میخرن، قوی تر و مقاوم تر و پرسرعت تر و زمینم مستحکم تر و در این حال شاید قیمت مناسب تر.
بله.
شما اصلا ما داریم رقابت اقتصادی میکنیم در عرصه‌های نظامی. خب این نتیجه همین تحریم هاست اتفاقا، یعنی بخشش نتیجه این تحریم هاست. نکته دوم، مدیریت هوشمندانه مقام معظم رهبری است در این سالها. اینکه خود ایشون، یعنی بارها و بارها دیگه گفته شد، خود شهید حاجی زاده گفت، دیگران گفتن که اصلا علاوه بر اینکه حالا این تحریم ها برای ما یه فرصتی ایجاد کرد، خود دقت رهبری و تشویق ها و مطالبات ایشون که من از شما شهزاده میگه دیگه، میره گفتم من از شما اینو میخوام تا مثلا چمدت بعد نقطه زن میخوام، فلان میخوام، خود این که رهبری توجه داشتن که این قدرت نظامی و موشکی و این قدرت ها مهمه، کما اینکه متعدد افراد دیگه اینو مطرح میکردن که ما برای چی انقدر داریم هزینه نظامی میکنیم و مثلا میتونیم مثل خیلی از کشورهای دیگه این کار نکنیم.
بله.
خب خود این مدیریت هوشمندانه مقام معظم رهبری که ایشون بشناسه که امروز چه قدرتی ما نیاز داریم و دستور بده که تو این زمینه کار بشه، هزینه بشه، کار فوق العاده بشه، چیزی که تازه امروز خیلیا متوجه شدن و فهمیدن که اگه این موشک‌ها نبود پدر ما رو در آورد اسرائیل.
حاصل دوراندیشیشونه.
بله، دوراندیشی و مدیریت. بله. و اشراف خود ایشون که حالا هم اونایی که مستقیم با ایشون کار کردن و هم گاهی شما تو این نمایشگاه‌های فناورانه‌ای که گذاشته میشه، چه فناوری‌های نظامی که ایشون بازدید می‌کنن، چه فناوری‌های صنعتی که ایشون خیلی دقیق سوال می‌کنن، سرش ایشون نمیشه که کسی کلا بذاره. دید بعضی وقتا مشکلی میکنه، مثلا طرف میگه ما اینجا فلان چیز تولید کردیم این مدلی، میگه خب اگه اینطوریه چرا اینطوری میشه. یعنی دقت ایشون و مطالبه ایشون و مدیریت ایشون باعث شد که ما این قدرت رو پیدا بکنیم و حتی مدیریت استراتژیکی که ایشون، اینکه ما شاید اسرائیل میتونست حداقل 10-12 سال پیش به ما این حمله رو انجام بده. اینکه ما عمق استراتژیکمون رو بردیم در خارج از مرزها و بیش از 2000 کیلومتر اونورتر از مرزهای خودمون و اونجا با دشمن اصلی خودمون درگیر شدیم و نذاشتیم این به داخل کشور کشیده بشه،
بله.
خودش یه مدیریت واقعا هوشمندانه است. اینا چیزایی بود که ما تونستیم خود این 10-12 سال 13 سالی که بالاخره از جنگ سوریه و بحث‌های عراق و اینها گذشت و حضور ما تو منطقه باعث شد که این اتفاقات بیفته، خود این یه فرصت کامل به ما داد که ما توانمند بشیم. نه تنها خودمون توانمند شدیم، بلکه جبهه مقاومت رو توانمند کردیم و امروز دیگه یمن موشک میزنه، خود حماسی ها میزنن، لبنان میزنه، تو عراق مثلا این اتفاقات میفته و اتفاقا ما از این فرصت بهترین استفاده رو کردیم برای تقویت خودمون و دوستانمون و هوادارهای خودمون و همپیمانان خودمون و هم عقیده های خودمون و قدرتمون رو بالا بردیم و حالا هم داریم ثمرش رو میچینیم.
بله.
لذا خود تحریم یه فرصتی ایجاد کرد، منتها رهبری هوشمندانه و سیاستمدارانه مقام معظم رهبری باعث شد که از این فرصت بهترین استفاده رو ما بکنیم.
درسته. بله، البته خود تحریم هم بخشی از جنگه، یعنی دشمنی که ما رو تحریم میکنه داره علنا میگه من با شما در جنگم.
بله، و حالا نوعی از جنگ.
بله، حالا این تحریم هم تحریم اقتصادی میتونه باشه، تحریم در عرصه دارو میتونه باشه، در عرصه تکنولوژی میتونه باشه و خیلی مسائل دیگه. اما همونطوری که شما هم اشاره کردید جناب استاد ابوطالبی، تحریم میتونه خیلی برکات هم داشته باشه.
بله.
یعنی فرصتهایی رو فراهم بکنه و ما رو به اون خودکفایی برسونه، ما رو به یک اعتماد به نفس ملی برسونه. این ما میتوانیم که حضرت امام شعار رو تو دهن ما انداخت، کم کم واقعا باور کنه، ببینیم نه اگه بخوایم در عرصه نانو، در عرصه بیو، در عرصه هسته‌ای، در عرصه موشکی، در عرصه علم میتونیم خلاصه روپای خودمون وایسیم و اینها میتونه به نوعی خلاصه برکات این جنگ و این تحریم باشه که داریم از این تهدید این فرصت رو ما خلق میکنیم و الحمدلله بتونیم به همین میزان بریم جلو. خیلی ممنون و متشکرم از توضیحاتی که شما دادید، سپاسگزارم از شنوندهایی که همچنان با ما همراه بودن. باز میگردیم تا لحظات دیگر خدمت شما عزیزان.
ما موج قدرت موج همت کو میمانیم، تصویری از آینه صبح شهیدانیم، فریاد تندر قهر دریا خشم طوفانیم.
بله، خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون با رادیو معارف و برنامه پرسامان انقلاب، سپاسگزارم. انشالله که بتونید برنامه ما رو تا انتها همراهی کنید. سوالی اگر داشتید برام بفرستید، با مشارکت شما بتونیم برنامه خوبی رو تقدیمتون کنیم. 30553 که سامانه پیام کوتاه ما است که با اون آشنا هستید. شنونده متنه به شماره 0918-6844 شماره آخرشونه که این سوال رو فرستادن. سوال بسیار مهمی هستش که شاید در ذهن خیلی از شنوندهامون باشه. انرژی هسته‌ای چه کاربردی در زندگی ما داره و چه فایده‌ای داره که برای حفظ اون باید این همه هزینه بدیم؟ به تعبیر دیگر جناب استاد ابوطالبی، حالا که ما داریم این همه برای انرژی هسته‌ای واقعا هزینه می‌کنیم، عامیانش اینه واقعا مثلا می‌صرفه، ارزش داره یا نه؟ که البته من یه جای خاطرم هست، فکر کنم اواخر بود، فکر کنم در 14 خرداد همین امسال 404 بود که مقام معظم رهبری در باب انرژی هسته‌ای و فوایدش چقدر صحبت کردن برای مردم.
بله.
اینکه در حوزه‌های مختلف چه فوایدی داره و در واقع دارن مردم نسبت به این مسئله مهم هوشیار میکنن. حالا ادامه بحث رو و نکات رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید، خود در حقیقت انرژی اتمی در مقابل سایر انرژی ها مزیتی داره که باعث میشه که ملت ها و دولت هایی که میتونن برن به سمتش. خود این که در حقیقت میزان تولید انرژی که در حقیقت از این به دست میاد با بقیه انرژی‌ها خیلی متفاوته، سوختش تا قرن‌ها در دسترس، فرق داره با سوختای دیگه، میزان آلودگی در استفادهش، البته حالا اون بحث‌های دیگه‌اش شده کمتر نسبت به سوخت‌های دیگه، بهره های متنوع، یعنی بحث هسته‌ای
فقط تولید برق نیست.
بله،
این رو بیشتر شنیدیم،
بحث تولید برق که یکیشه که همین الان ما همین الانش باز مشکل داریم.
بله. دیگه
لمس میکنن ملت این رو. خود شیرین سازی آب دریا که جزو پروژه های مهمه. بله. برای ما، یعنی الان تو این بحث کم بوده آب
شیرین کنای هسته‌ای.
بله، اون خیلی مهمه. تو بحث درمان و پزشکی و رادیو داروها.
بله.
خدا رحمت کنه این شهید امین حسین فقی، اصلا کارش همین بود و مقالاتش تو همین حوزه بود که اصلا تو بحث درمان سرطان و خیلی از بیماری ها از بحث هسته یا حتی خود تشخیص خیلی از بیماری ها و سرطان ها و مشکلات بیماری. تو حوزه صنعتی برای ما در حقیقت کاربردهای مختلف داره، تو حوزه خدمت شما عرض کنم کشاورزی کاربردهای متعدد داره، خود اصلا تحقیقات علمی که میخواد بشه از این کاربردها استفاده میکنن و مفصله، یعنی حالا دوستان خودشون هم پیگیری بکنن.
صنعت هسته‌ای اصطلاحاً یک صنعت پیشرانه،
بله،
به معنی که اگر این صنعت راه بیفته بقیه
شما تو کشاورزی پیشرفت میکنی، تو صنعتی پیشرفت میکنی، تو پزشکی پیشرفت میکنی. تو خدمت شما عرض بکنم که همین بحثای امکانات خدماتی آب و این حرفا پیشرفت میکنی، تو برق، یعنی چیزیه که بقیه ده صنعت رو جلو میبره. و بعدم تو این فضایی که بالاخره انرژی های دیگه داره از بین میره، تمام میشه و ما باید یه انرژی پایداری هم هست، این هسته ای که
بله،
به اصطلاح میشه ازش استفاده کرد. لذا یه چیزیه که به نوعی توسعه پایدار کشورها وابسته به این هست و خب اونا خودشون همشون دارن استفاده میکنن،
بله،
تو برق، تو پزشکی، جاهای مختلف. و بعدم به ما چی میگن؟ میگن شما تعطیل کنید، هر جا خواستید ما بهتون میدیم،
میخوان وابسته باشیم،
وابسته باشیم. شما الان دارو به ما نمیدید، داروی مثلا این چیه، بیماری های پروانه‌ای و انواع دارو اینطوری، شما به این یک کودک رحم نمی کنید. وقت فردا مثلا فرض کنید برای برق ما به ما انرژی هسته‌ای میدید، قطعا اینطوری نیست. نظام خیلی به نظر من جاهلانه است، اگر نگیم خائنانه، که کسانی که بگن نه نیاز نیست و مهم نیست و ما ولش کنیم، اینقدر هزینه ندیم. یعنی هرچی هزینه ما بدیم برای این میارزه در مقابل اونزی که داریم به دست میاریم. و حالا بالاخره خود همین توان هستی که الان ما داریم، که اینا میگن که ما بمب اتم نداریم و بنای هم فعلا بر تولیدش نداریم، اما همینقدر که میگن ایرانی ها از لحاظ قدرت هستی به جای رسیدن که مثلا فرض کنید اگه امروز اراده کنن چند ماه دیگه میتونن بمب اتم بسازن، خود این یه بازدارندگی امنیتی و نظامی هم داره بر ما چیکار میکنه،
بله،
ایجاد میکنه. یعنی مجموعه اینها چیزایی که داریم. و متاسفانه میگم خیلی خوبه که اگه مردم میرن توی درمونگاه ها، توی جاهای درمانی، اونا به اینا بگن ببین این دارویی که تو الان داری میخوری محصول هسته‌ایه، این دستگاهی که تو الان داری استفاده می‌کنی محصول هسته‌ایه، این برق های مردم مثلا فلان منطقه، برق شمال نیروگاه هسته‌ای بوشهره، اینا رو بعد به صورت ملموس مردم دارن استفاده میکنن، نمیدونن، یعنی الان دارن بهره مند میشن ولی اطلاع ندارن، باید اینا رو اطلاع رسانی کرد.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات جناب استاد ابوطالبی و همچنین از همراهی شما شنونده محترم، خیلی ممنونم. به 3553 پیامک بزنید، سوالات خودتون برای ما ارسال کنید، اگر نکته‌ای بود حتما برای ما بفرستید، ان شاءالله بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم شما عزیزان کنیم، ان شاءالله بتونیم در جلسات بعد و در برنامه‌های بعد بازم در خدمت شما باشیم با برنامه پرسمان انقلاب. ضمن تشکر از کارشناس محترم برنامه و همچنین خدا قوت به تهیه‌کننده خوب برنامه جناب آقای عبدالله جوادی و سایر همکارانمون در پخش رادیو معارف، از خدمت شما مرخص میشیم و در انتها این دعا رو میکنیم که خدای چنانگون سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده امانی و جاودان. سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خیابان فرهنگ.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم. رسیم تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که نامش سلامه. اهالی خوب خیابان فرهنگ سلام. لحظه های زندگیتون سرشار از یاد و نام خدا. با یه برنامه دیگه از خیابان فرهنگ در خدمت شما هستیم.
خیابان فرهنگ با موضوع حقوق شهروندی از رادیو سراسری معارف.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
توی خیابان فرهنگ تلاش میکنیم با طرح موضوعات فرهنگی و اجتماعی و با بهره‌مندی از نکات قرآنی و سیره اهل بیت علیهم السلام، مهارت‌های بهتر زیستن کنار هم رو یاد بگیریم تا خونه و جامعه سالم‌تری داشته باشیم. توقف در ایستگاه مبدأ، ایستگاه دانش و ورود ممنوع ما رو در رسیدن به اهداف برنامه یاری می‌کنه.
صدا کن مرا، صدای تو خوبه، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی که در انتهای صمیمیت خود می روید. صدا کن مرا.
عزیزان، بدون شک یکی از راه‌های زندگی بهتر در خونه و جامعه پرهیز از ناآرامی‌ها و مزاحمت‌های اخلاقی و رفتاریه. مزاحمت‌هایی که می‌تونه آرامش روحی و روانی ما رو چه در خانواده و چه در اجتماع به خطر بندازه. تو این قسمت از برنامه خیابان فرهنگ بیشتر در همین مورد با هم صحبت می‌کنیم.
ایستگاه مبدأ.
دوستان، تعجب نکنید که اگه به جای طرح یه موضوع ارزشی و مثبت از یه رفتار منفی و ضد ارزشی به نام مزاحمت صحبت میکنیم، چون توجه به ضعف‌های اخلاقی و پرهیز از اونها به همون اندازه مهمه که به قوت‌ها و فضایل اخلاقی مثبت میپردازیم. در معاشرت‌ها هیچ عاملی به اندازه خدمت و یاری جلب کننده دلها و محبت‌ها نیست و از طرفی هیچ عاملی هم به اندازه آزار و اذیت و آسیب رسونی به دیگران رشته های دوستی و علقه های مودت رو از هم دور نمی کنه. از نظر قرآن کریم هم هر نوع اذیت و آزار و مزاحمت های اخلاقی دیگران گناهه. خداوند متعال در آیه 58 سوره مبارک احزاب می فرمایند:
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
و آنان که مردان و زنان با ایمان را به خاطر کاری که انجام ندادند آزار می‌دهند، بار بهتان و گناه آشکاری را به دوش کشیدند.
همچنان برنامه خیابان فرهنگ رو از رادیو معارف میشنوید. طبق نظر کارشناسان مسائل اجتماعی، کسانی که با رفتارهای ناهنجار باعث مزاحمت‌های اخلاقی و سلب آسایش دیگران میشن، از نوعی بیماری روحی و روانی رنج میبرند که باید روح خودشون رو درمان کنند. از طرفی یکی از راه‌های برخورد با چنین افرادی بی‌اعتنایی به اونهاست، نه برخورد پرخاشگرانه و توهین‌آمیز، چون این افراد از پرخاش و توهین پروایی ندارن و باعث ناراحتی بیشتر دیگران میشن.
ایستگاه دانش.
حجت الاسلام و المسلمین علی گمی، کارشناس مسائل دینی و اجتماعی و استاد محترم حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم، فرهیختگانی که خیابان فرهنگ رو دنبال میکنن. دوستان، مستحضرید که موضوع برنامه ما به صورت کلی و عمده پیرامون حقوق شهروندی است. یکی از مهمترین مواردی که در حقوق شهروندی باید بهش پرداخته بشه بحث مزاحمت اخلاقی است که خدای نکرده در این فضایی که ما داریم زندگی می‌کنیم نباید این اتفاق بیفته. من به یک روایت شریف اشاره بکنم که همه شما دوستان اون رو بارها و بارها شنیدید که المسلمو ما سلم الناس من یده و لسانه، انسان مسلمان کسی است که انسانهای دیگه و سایر مسلمانها از دست و زبان او راحت هستند و با این راهکار باید زندگی خودمون رو بسازیم و از این محدوده خارج نشیم. این نکته بسیار مهمه. مبادا این اتفاق بیفته که ما نسبت به افرادی که باهاشون ارتباط داریم از دست ما برنجند و ناراحت باشند. من اجازه میخوام که شما رو دعوت بکنم در محضر گرامی پیامبر اکرم قرار بگیریم و این روایت بسیار زیبایی رو که پیغمبر فرمودن یک بار دیگه با هم دیگه مرور بکنیم. جالبه، پیغمبر اکرم میفرمایند در روز قیامت که همه انسانها منتظر این هستند که مشمول رحمت الهی بشند و در خواستگاه ویژه خداوند متعال قرار بگیرند، بعضی ها از این رحمت الهی متاسفانه مایوسند و بین دو چشم اونها اینگونه نوشته شده: هذا آیس من رحمت الله. تعبیر اینه، در روی پیشانی بعضی از افراد اینگونه نوشته شده که اونها از رحمت خدا به دور هستند. چرا؟ چون اونها افرادی بودند که در دنیا سایرین رو آزار میدادند و دیگران رو اذیت میکردند. من اذى مؤمنا ولو بشطر الكلمه، اگر کسی انسان مؤمنی رو حتی با یک حرف ناراحت بکنه، او از رحمت خداوند متعال به دور خواهد بود. این رو دقت بکنیم که دیگران از ما نرنجند و ما موجبات رنجش دیگران رو فراهم نکنیم. اجازه بدید مرحله اول رو بگم. مرحله اول خانواده ما هستند. مایی که در خانه داریم زندگی میکنیم باید مراقب باشیم که فرزندان ما، همسر ما نسبت به ما این رنجش رو نداشته باشند. حتی در مسیری که انسان بخواد بعضی وقتها در راستای اطاعت خداوند متعال قرار بگیره، اجازه بدید این موضوع رو که برای یکی از اصحاب پیغمبر اتفاق افتاد عرض بکنم. شخصی است به نام عثمان ابن مزعون، از نزدیکان پیغمبر. یه وقتی همسر او به پیامبر اکرم اینگونه شکایت کرد که او ما رو رها کرده، همش در حال عبادت خداوند متعال، روزها روزه میگیره، شبها عبادت میکنه. پیغمبر او رو احضار کرد و به او اینگونه تذکر داد که چرا داری این کار رو انجام میدی؟ عبادت خداوند متعال در جایی که برای دیگران مزاحمتی رو نداشته باشه. من که پیغمبر شما هستم زندگی میکنم، غذا میخورم، ارتباط میگیرم، استراحت میکنم، نباید این کار رو انجام بدی و باید حق و حقوق فرزندان خودت رو رعایت بکنید. تعمدن این مثال رو زدم برای اینکه او به ظاهر در مسیر عبادت خداوند متعاله، اما در باطن داره حق خانواده خودش رو ضایع میکنه. چه برسه به کسی که در مسیر عبادت خدای متعال نباشه، خدای نکرده، و موجبات مزاحمت برای خانواده خودش رو ایجاد بکنه.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. همون گنج و دینار و کاخ بلند، نخواهد بدن مر تو را سود مند. سخن ماند از تو همی یادگار، سخن را چنین خار مایه مدار.
سخن را چنین خار مایه مدار، سخن را چنین خار مایه مدار.
تویی آن که گیتی به جویی همی، چنان کن که برداد پویی همی. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود. به داد و دهش یافتان نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. تو داد و دهش.
با موضوع مزاحمت‌های اخلاقی از رادیو معارف با خیابان فرهنگ با شما هستیم. قسمت دوم از سخنان حجت الاسلام علی قمی رو میشنویم.
شنوندگان محترم، فرهیختگان گرامی، مستحضرید که ما پیرامون موضوع مزاحمت اخلاقی صحبت کردیم و این منکر اجتماعی رو خدمت شما بیان کردیم که چه عقوبتی رو خداوند متعال برای این منکر اجتماعی در آموزه‌های دینی بیان کرده. در فضای امروزه که ما داریم زندگی می‌کنیم، این بحث مزاحمت اخلاقی می‌تواند شیوه های مختلفی رو داشته باشه. در فضای مجازی خدای نکرده اگر که یک مطلبی به دست ما میرسه، باید اون رو دقت بکنیم، بدون دقت اون رو برای دیگران ارسال نکنیم. این بسیار مهمه و حائز اهمیت، باید جستجو بکنیم، مطمئن باشیم این مطلبی رو که داریم ارسال میکنیم آیا صحت داره یا صحت نداره. یا در شیوه رانندگی کردنمون یه جایی توقف میکنیم که سد معبر میکنیم و دیگران نمیتونن از اون فضا و از اون مسیر رد بشن. اینها همه میتونه مصادیق مزاحمت اخلاقی باشه. دقت کنیم که در شیوه زندگی کردنمون به گونه ای زندگی بکنیم، به تعبیر امیر المؤمنین علی علیه السلام که ان متم بکوا علیکم، اگر خدای نکرده یه وقتی از دنیا رفتیم مردم برای ما گریه بکنن، و ان عشتم حنوا الیکم، و اگر زنده بودیم و زندگی کردیم مردم به ما محبت و مهر بورزن. امیدوارم خداوند متعال همه ما رو از رذایل اخلاقی به دور بداره و ما رو در پناه فضائل اخلاقی جا بده. با آرزوی موفقیت و معنویت همه شما بزرگواران رو به خدای منان می سپارم.
خلق نیکو بهترین یار است و دوست، بهترین میراث فرهنگ نکوست. گر کنی از رفتگان ارثی طلب، هیچ میراثی نباشد چون ادب. هیچ میراثی نباشد چون ادب.
ورود ممنوع.
بله، ورود به هر چیز و هر کاری که باعث آزار و اذیت روحی و جسمی دیگران بشه ممنوعه. گاهی ما با رفتارهای غیر منطقی آمدانه یا سهوی باعث رنجش خاطر دیگران میشیم که میتونه حق و ناس باشه و گناهی نابخشودنی. متاسفانه امروزه با گسترش فضاها و شبکه‌های مجازی محصولاتی تولید میشه که امنیت خانواده‌ها و جامعه رو به خطر انداخته و باعث از هم گسیختگی روابط خانوادگی و اجتماعی شده. این محصولات رسانه‌ای مصداق مزاحمت‌های اخلاقیه که علاوه بر رفتارهای مجرمانه، به لحاظ حقوقی و کیفری و شرعی هم باعث گناه خواهد شد.
با فساد اخلاقی و فساد در زمینه فرهنگم بیرو در بایستی مقابله کنید و مبارزه کنید. یعنی واقعا اینجوری باید برخورد بشه. این راه اصلی مواجهه و مقابله با جنگ نرم دشمن هم همینه که ما از حرکت صحیح در زمینه فرهنگ حمایت کنیم و اون رو تشویق کنیم، تقدیر کنیم، و در مقابل حرکت‌های غلط بایستیم. و عرصه رسانه و فرهنگ هم از یک طرف یک دانشگاه بزرگی میتوانه باشه و هست، و از یک طرف میتوانه یک آوردگاه صلاح و فساد، آوردگاه حق و باطل، که با این دو جهت باید نگاه کردیم. عرصه جنگ فرهنگی با کسانی است که فرهنگشون ایجاد فساد در دنیا است.
به پایان این قسمت از خیابان فرهنگ رسیدیم. شما دوستان اگه نظر، پیشنهاد یا انتقادی درباره برنامه خیابان فرهنگ دارید، میتونید با شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 تماس حاصل بفرمایید و ما رو برای ساختن برنامه‌ای بهتر راهنمایی کنید. تا برنامه دیگه از خیابان فرهنگ، خدا نگهدار.
پای من است و راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که توی رهنمای او، دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که توی رهگشای او.
در استان
سلام، صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که